أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایاتی که دلالت داشت بر اشتراک و اعتبار عدالت در شاهد خونده شد. دو روایت هست که اینها ظاهرش این است که عدالت معتبر نیست و تنها همینقدر اگر کسی مسلمان باشه ولن فاسق هم باشد این شهادتش پذیرفته است. یکی روایت صحیحه حدیث هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعت شهدوا علی رجل محسن بالزنا، چهار نفر شهادت دادن علیه کسی به زنای محسنه، مردی زن داره و زنا کرده. فعدل منهم اثنان ولم یعدل الآخران، چهار شاهد شهادت دادن به زنا ولی دو تاشون تعدیل شدن و دو نفر از اینها تعدیل نشد. این روایت رو قبلا ما از این جهت بهش تمسک کردیم که در ذهن سائل مثل حری در ذهنش این بوده است که در شاهد عدالت معتبر است. اونجایتون گفتیم روایاتی هست ازش استفاده میشد که اصحاب ائمه متشرعه اینا در ذهنشون این مطلب مرتکز بوده، مکروه و عین بوده پیششون که شاهد باید عادل باشه. یکی از روایات همین که گفتیم میاد سوال میکند از امام که چهار نفر شهادت دادن علیه کسی به زنا، دو نفرشون از این چهار تا تعدیل شدن و دو نفر تعدیل نشدن. این تو ذهنش بوده که چهار تا معدل میشه، چهار نفر که عادل باشن و اینا حالا این چهار تا همشون تعدیل نشدن چه باید کرد. از این جهت ما استناد کردیم به روایت عقلا و گفتیم تو ذهن سائل من بوده است که شاهد معتبر است و عدالت، حالا اینها اونجور نیست چه باید کرد. منتها جوابی که امام میدن اینجوری است. فقال، امام در جواب فرمود اذا کانوا اربعه من المسلمین، اگر این چهار نفری که شهادت دادن چهار تا مسلمان هستن، اذا کانوا اربعه من المسلمین لم سیغرقون به شهادت زور، اینا در بین مردم معروف نیستن که شهادت ناحق میدن، فاق مسلمان معروف به فسق هم نیستن، مردم اینها رو بین که شهادت ناحق میدن نمیشن، همین فاق هست. پس عدالت رو نفرمود معتبره، مسلمانی باشد که معروف به فسق نیست، حالا ولی فاسق هم هست مردم او رو به این جور که شهادت ناحق میده نشناسن. لیس یغرقون به شهادت زور حجیزت شهادت هم جمیعا، اگر شاهد مسلمان اینجوری هستن که ولی فاسقن اما معروف به فسق، معروف به اینکه شهادت ناحق میدن نیستن، حجیزت شهادت هم جمیعا و قوی ملحد علالد شهدو علی، شهادتشون مقبوله و اون کسی که علیه شهادت دادن اون حق میخوره. یعنی با این چهار نفر شاهد اون زنا ثابت میشه و اون مشهود علیه باید حق بخوره. انما علیهم در زیرش امامی توصیه میکنن که انما علیهم ان یشهدوا بما اقصروا. اینا باید مواظب باشن همون چیزی رو که دیدن شهادت بدن. به ما اقصروا و علمو و علن والی ان یزید شهادت هم. والی حاکم هم بر اوست که شهادت اینها رو تلفیز بکنه الا ان یکون معروفی نبیل فعل بکنه مگر معروف به فعل باشه. پس همینقدر که مسلمان باشه کافیست ولو فاسق هم باشه. این روایت از نظر سند صحیح است. روایت 18 از باب 41 از ابواب شهادت است. مرحوم آقای خوئینی یه احتمالی در این روایت میده خیلی بعیده. فرمود که لعل ما بگیم این روایت مطلقه و با اون روایاتی که قبلا خوندیم که دلالت میکند که باید شاهد اهل خیر باشد، اهل صلاح باشد، عادل باشد، اونا قیدش میزنن. مثلا همینقدر که امام فرمودن که بله اگر مسلمان هستن عجیزت شهادت هم جمیعا، این عجیزت شهادت هم نافذت شهادتشون همشون جمیعا، بگیم به شرط این که عادل باشن. اینجا قید بزنیم عجیزت شهادت هم جمیعا، شهادتشون نافذت به شرط این که قیدش بزنیم مطلقه. مخیلش کنیم به اون روایات، اون روایات گفت در صورتی که عادل باشد پذیرفته. اینجا عجیز از شهادت هم به شرط عدالت، به شرط این که صالح باشه، اهل خیر باشد، علم من خود خیر باشد، یه همچه خیر بشه. این یه احتمال و این احتمال خیلی بعیده، چون قبل از این که به فرمان عجیز از شهادت هم فرمود لیسی و عرفون به شهادت زور. اون قید رو خود امام آوردن. اگر چهار نفر مسلمانی هستن که معروف به فسق و معروف به شهادت زور نیستند عجیز از شهادت هم. اینجا فرمود معروف به فسق نباشد، نمیشه اینو بگیم به شرط که عادل باشد. کسی که معروف به فسق نیست این معنیش نیست که عادل است. معروف به فسق نیست همینقدر که شما میبینید یه مسلمانی شهادت ناحق شنیده نشده از که داده باشن، این بگیم به شرط این که کسی شهادت ناحق نداده معروف به فسق نیست به شرط این که عادل باشه. این با هم جور در نمیاد، اطلاق نیست. اگر این چیز را نداشت ازا لم یعلیت یعرفون به شهادت زور، این جمله اگر نبود میتونستیم بگیم عزیزت شهادت هم مطلق. اما عزیزت شهادت کی؟ اونی که معروف به فسق نیست. معروف به فسق نیست خودش که عبارتیست معنا دارد، یعنی ولو فاسق است معروف به فسق نیست، معروف به این نیست که شهادت ناحق میده.
نه
ببینید این چه عادل باشد چه نباشد، عادل رو میگن معروف به فسق نیست، میگن فاسق نیست. معروف به فسق نبودن منافات ندارد که فاسق است. یه آدم فاسقی است اما معروف رو بگید به یه مردم نیست، معروف رو بگید شهادت ناحق بده نیست، اما فی نفسه آدم فاسقیه. شرط انگلیس رو بگیم قید بشته داره، این اصلا مورد خاص رو میخواد بده. مورد خاصش این است که معروف به فرس نیست ولی فاسد مسلم، لذا قید اولش هم اضافان و مسلم، مسلم نیست فاسد ولی معروف به فرس نیست. نمیتونیم بگیم به شرط الهداد، این یه احتمالی که ما میگیم بعیده جود چیز جمعی عرفی نیست، یه مطلق و مقید عرفی که بچه هر کس بدیم حمل مطلق بر مقید میکنن، این از اون باقی این یه جهت. یک احتمال دیگر این که بگیم نه این شاه این روایت اصلا روایت شازه در مقابل اون همه روایات مستفیزه متواتره که همشون از نظر اغلبشون از نظر سند صحیح بود، دلالت میکرد بر اعتبار عدالت در شاهد. خب این روایت در مقابل اونا یک روایت شاز، حالا خویی رو مبنای خودشون نمیگن که این روایت ارز کنم که اعراض اصحاب ازش شده و موجب وهم بود، و مبنای خودشون اعراض اصحاب رو موجب وحی نمیدونن، ولی خب ما که میگیم وقتی روایتی از نظر سند هم صحیح بوده و علما بهش عمل نکردن، همین معناش اعراض از روایت. و اگر یه روایت صحیح و سند هم مخصوصا باشه و بزرگان علما در مرعا منظرشون بوده دیدن روایت رو و بهش اعتنایی کردن، همین موجب اعراض اصحابتو موجب وهم روایت میشه. بنابراین از این جواب اولاد که بگیم این روایت شازه، مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، بنابراین قابل عمل نیست. یک روایت دیگر من سالا بگیم، دو تا روایت داریم که مخالفه. نه دیگه زیاد نمان بیو شاده عرض کنم که یک روایت دیگه هم هست، روایت معتبره علی ابن سیابه، اینم باز همون جزء اون روایات بود که برای ارتکاز ما بهش تمثل کردیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام، میگه سوال کردم از شهادت کسی که با کبوتر بازی میکنه، کبوتر بازه، آیا این شهادتش قبوله یا نه؟ اونجا ما استدلالمون این بود که باز میگفتیم تو ذهن سائل این بوده که عدالت معتبر، منتها نمیدوند کبوتر بازی مضر به عدالت یا نه، از اینجا سوال میکنه. پس تو ذهنش این است که باید اونی که میاد شهادت میده عادل باشد، نمیدوند آیا این لعب بالحمام مضر به عدالت یا نه، سوال میکنه. از این جهت ما بهش تمثل کردیم که مرتکز در اذهان اصحاب ائمه بوده که عادل عدالت معتبر است در شاهد. حالا جوابی که امام میدن، قال لا بأس اذا كان لا يعرف بالفعل، باز مثل همونه امام فرمودی که با کبوتر بازی میکند اشکالی نیست اگر معروف به فعل نباشد. اگر آدمش معروف به فعل نیست ولی حالا ممکنه همین کارش موجب فسق باشد، اما چون معروف به فعل نیست لا بأس به شهادته. این روایت هم میگه پس همین معروف نبودن به فسق و کافی در حالتی که اون روایت میگفت باید عادل باشد، اصلا فسق مرتکب نشه نه معروف به فسق بود. این هم همون جوابی که به اون روایت دادی اینجا میگه، چون عبارتشون یکیه، معروف به فسق نباشه. یا میگیم این شمون جواب اولا همین بود که بگیم شاذ نادره، فقط همین دو تا روایت مخالف رو داریم، در مقابل اون همه روایات مستفیده و متواتره اونا دلالت داشت بر اعتبار عدالت. این میگه اعتبار ندارد، اعتنایی بهش نمی‌کند. مورد اعراض اصحاب هم ولی این که فرمود اگر کسی مسلمان باشد ولو فاسد، اینجور معنی میکنه مسلمان فاسد شهادتش مقبول است، اون میگه شهادت فاسد مقبول نیست. هم بالاخره فاسد ما معروفش میداریم جناب، اما فاسد فرض نیست که فاسده، میگیره فاسده رو معروف به فیست نیست اما منافات ندارد فاسق باشد. پس این روایت میگه اگر کسی مسلمانی است که فاسقه ولی معروف به فیست نیست، این رو میگه شهاده نیست ولی رو سر فضل فاسق با اولا چه میگه عدالت محتبر است معارف. بنابراین پس این دو روایت رو میگیم مورد اعراض اصحابه، مورد توجه نیست، میداریم کنار. پس ادله ما برای اعتبار شهادت از آیات قرآن و روایات تمام. عرض کنم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که الرابع العداله، چهارم وصفی که در شاهد معتبر است عدالت، و معنا کردن و هیل ملکت و رادعت عن المعصیت، المعصیت الله. عدالت مراد همون ملکه است که رادع از معصیت الله. ما دو مطلب اینجا بیان کردیم، یکی معنای عدالت که آیا ملکه است یا غیر ملکه، معنای لغوی و اصطلاحی و احوالی که بود، و یکم ادله‌ای که دال بر اعتبار شهادت است. این بحث تمام شد. دنبالش امام فرمود حالا که گفتیم عدالت معتبره، ثلاث خبر شهادت الفاسد، پس شهادت فاسد معتبر قبول نیست، باید عادل باشه. فاسد چیه؟ از کجا بشناسیم فاسق است و بگیم چون فاسق است شهادتش مقبول نیست؟ فرمان و وقوبت فاسق اونیست که وقوبت مرتکب لیل کبیر است. فاسق به کسی میگیم که مرتکب گناه کبیره بشه، اول مصر علی صغیر، یا اگر گناه کبیرم نداره بر گناه صغیره اصرار دارد. نه اینکه یه دفعه تصادفی یه گناه صغیره ازش صادر بشه، مصر بر گناه صغیره که میگیم اصرار بر صغیره هم میشه گناه کبیر. پس این فاسق، فاسق اون کسی که مرتکب کبیره بشه یا مصر بر صغیره. بل باز امام ترقی میکنه، بل مرتکب صغیره علی احوال ان لم یکن الاحوال، بلکه میگیم فاسق اون کسی است که مرتکب صغیره است، نه اصرار، اصرار نداره ولی همینقدر دیدیم مرتکب صغیره شد، این مضر به اصرار. اگر عادلی که ملکه عدالت را داره دیدیم یه گناه صغیره مرتکب شد، ایشون فرمود علل احوال مضر به عدالت، موجب فسق است، همین گناه صغیره اسم میارد علل احوط ان لم یکن الاقوال، اگر ندیم اقوال این است که فسق با یک گناه صغیره هم ولو اصرار نیست فسق صادق است و عدالت لطمه میخورد. این نظرش. پس صلات و قبل شهادت و فاسد و قبل مرتکب للکبیره اول مصر علف سفیره، این دوزش که به لحن مفلم. یک قسم سوم بل مرتکب للسفیره برای مصر همین قرد که مرتکب سفیره شد فاسد است علال احوط الان یکن الاحوط. این نظریش. مرحوم محقق در شرایع تعبیرشون اینه. خب ایشون هم فرمود که عدالت معتبره، بعد فرمود ولا ریب فی زوالها، شکی نیست که این عدالت زائل میشه، از بین میره به مواقعت کبائر، به اینکه کسی مرتکب کبائر بشه. اگر کسی مرتکب کبیره شد دیگه عادل نیست، عدالت زائل شد. مثل چه؟ کل قتل، گناهان کبیره، کل قتل و زنا و لواط و قصد اموال معصومه، اموالی که احترامش واجب است باید معصوم باشد، مورد احترام باشد، مال مردم، مال مردم محترمه، قصد بکنه. پس زالا ریب در زوال عدالت به مباقعت کبائر مثل ایمت امثلت و کذا به مباقعت سبائر معل اصرار، باز زائل میشه عدالت به اینکه کسی مرتکب سبائر بشه معل اصرار، اما اصرار بر سبائر داشته باشه. آفل عقل این حرف اضافه ای که مرحوم محقق دارد این است که اصرار بر صغیره ندارد اما غالبا هم انجام میده. اینجوری است که به نحو ندرت یه دفعه تصادفی مرتکب صغیره بشه، نه غالبا انجام میده. اصرار نیست اما اغلبیت دارد. این اغلبیت ارتکاب صغیره هم در حکم اصرار بر صغیره، اصرار بر صغیره در حکم کبیره. پس کبیره اصرار بر صغیره یا فی الاغلب گناه صغیره رو مرتکب بشه. اینم نظر مرحوم محقق. خب چند چیز باید اینجا بحث بشه. یکی این که اولا گناهان صغیره و کبیره دارد یا نه، آیا میتونیم بگیم گناهان علا قسمین، معصیت یه وقت معصیت کبیره است، گناه کبیره است، یه وقت صغیره است، به چه دلیل؟ اون یه مطلب است. عرض کنم که مطلب دوم اصرار بر صغیره به چی فکر میکنه؟ چه وقت میگن این اصرار دارد بر صغیره؟ چون وقت حرف پیدا کند با اغلب که مردم محقق فرمود. اون دو مطلب که باید بحث کنیم. یکی از این که ببینیم آیا مطلب سومی که امام فرمودن صرف ارتکاب یک گناه صغیره، بنابراین که صغیره و کبیره داریم، به صرف این که یک گناه صغیره انجام داد عدالت زائل میشه، این فاسق میشه یا نه؟ که امام فرمود علل احوط بله لحوه. این هم یک مطلب. مطلب چهارم که باید بحث کنیم این است که امام متعرض نشدن ولی جمعی از بزرگان در معنای عدالت مروت رو هم شرط میکنن، میگن ملکه‌ای که موجب میشد باعث میشد بر اجتناب از معاصی و پرهیز از منافیات مروت، که اگر کسی مرتکب اموری شد که با مروت و جوانمردانگی و انسانیت منافات داره، اونم گفتن مضر به عدالت داره. امام متعرض نشدن، بعضی گفتن ببینیم آیا اگر کسی منافیات مروبت به جا آورد مضر به عدالت هست یا نیست. این هم یه وقت که این چهار وقت باید روشن بشه. اما بحث اول که بگیم گناهان آیا میتونیم بگیم گناه علا قسمن که تقسیم میشه به گناه کبیره و گناه صغیره، این مطلب مورد اختلاف است. بزرگان از فقها در کتبشون نقل میکنن، مفسرین در تفسیرها نقل میکنن که اگر مراجعه کنید به المیزان مرحوم علامه طباطبایی عرض کنم که در جلد چهارم المیزان صفحه 343 اونجا فرماد کلامون فل کبائر و صغائر و تکفیر سیئات، که بحث مفصلی داره. کلامون فل کبائر و صغائر و تکفیر سیئات، چه دور سیئات مکفر میشه، بخشیده میشه. اونجا اقوال متعددی شاید در 20 قول شاید نقل میکنن از بزرگان که معنای کبیره رو چی میگن، معنای صغیره رو چی میگن، و خودشون هم انتخاب میکنن. مراجعه کنید، بحث خوب. بالاخره خیلی از بزرگان این مطلب رو متعرضن و مشهور از فقها قائلن که گناه علاق اسمه تقسیم میکنن، گناه کبیره داریم و گناه صغیره. بله، بعضی هم گفتن که نه، از مطلق گناه های کبیره است، از ما گناه صغیره نداریم. برای اینکه گناه یعنی معصیت الله، مخالفت الله، مخالفت خدا میسنجن با پروردگار، مخالفت الهی گناه کبیره است. منتها خود این گناه ها بین خودشون کبیر و اکبر دارن، طبعا مقایسه با هم میشن با نسبت. هر گناهی نسبت به بالا دست خودش صغیره است، نسبت به پایین دست خودش کبیره است. مثلا فرض فرمود در مثل زنا یا تقبیل یا نظر، نظر به اجنبی، یا تقبیل اجنبی یا زنا. میگیم مثلا تقبیل نسبت به زنا صغیره است، اما نسبت به نظر، خود اون بوسه کردن و تقبیل، اون گناه شده. بنابراین پس خود این با مقایسه میگیم هر سه تا گناه کبیره است، اما یکیش کوچکتر است نسبت به او. همونی که نسبت به بالا دست خودش کوچکتره کبیره است نسبت به پایین دست. پس بعضی اینجور میگن اصلا مطلق گناه ها کبیره است. اقوال دیگر هست رو مراجعه کنیم، خیلی ما بحث نمی کنیم، ولی مشهور فقها ها قائل همی که گناه بر دو قسمه کبیره داریم و صغیره. و این وقت هم از آیات قرآن استفاده می کنن، هم از روایت. از قرآن چهار آیه دلالت بر این دارد که گناهان تقسیم میشه به کبیره و صغیره. یک آیه قوله تعالی این تجتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کبیرا. سوره نساء سوره چهارم آیه 31 فرمود این تجتنه بود، اگر اجتناب کنید، پرهیز کنید، ترک کنید، کبائر ما تنهون عن، ما تنهون یعنی اونی که نهی شدید، اونی که نهی شدید از ارتکابش، اون معاصی است دیگه. اگر شما این ما تنهون اون چرا که اون گناهان رو که نهی شدید از ارتکابش اگر اجتناب کنید از کبائر اونها، کبائر ما خود اوله هم. اگر از کبائر گناهانی که مورد نهی قرار گرفته اجتناب کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما تکفیر میکنیم، یعنی عفو میکنیم، میبخشیم از شما سیئات رو. سیئه خودش معناش گناه صغیره نیست، معنای سیئه این گناه سیئه از سوء گرفته میشه، یعنی فلانی سیئه الخلق است، یعنی بد اخلاق. سیئه همون چیزی که بدی موجب تنفر انسان میشه سیئه میگه. در موارد متعددی هم در قرآن اومده است جزای و سیئه سیئتون به مثلها، یا مثلا ما اصابت من سیئت فمن نفسک، اگر چیز سیئی یعنی مصیبتی گرفتاری به شما رسید از طرف خود شما، ما اصابت من حسنت فمن الله. پس سیئه منش گناه صغیر نیست، اما اینجا به قرینه مقابله کبائر انداخته است. این تجتنه بود کبائر ما تنهونه هم، اگر از کبائر منهیات اجتناب کردید ما سیئات را میبخشیم. سیئات در مقابل کبائر نسبید، پس خود سیئه معناش گناه صغیره نیست، اطلاق بر گناه کبیره هم میشه، اما به قرینه مقابله که در این آیه آورده شده در مقابل کبائر قرار داده، کبائر اگر شما اجتناب کردید سیئات رو ما میبخشیم، یعنی گناهان صغیره رو میبخشیم. پس خود این آیه دلالت دارد که گناه بر دو قسمت ما تنهان کبائر دارد و سیئه دارد. کبائرش این گناهان کبیر است، سیئه‌اش این گناهان صغیر. تجربه کنید مرحوم علامه در همین جلد چهارم که عرض کردیم در زیل همین آیه اون بحثی که دارد در اونجا می‌فرماید و به جمله دلالت الآیه علی انقسام المعاصی الی الصغایر و الکبائر مما لا ینبغی ان یصابت. این که آیه دلالت میکند که گناه بر دو قسم صغیره و کبیره، مما لا ینبغی، پس از این آیه ما استفاده میکنیم گناه بر دو قسم کبیره داریم که اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کردید نکفر عنکم سیئاتکم، گناهان صغیره قابل عفوه. یه مثلا باز مرحوم علامه اینجا تذکر بدی که خوبه ما هم اینجا تذکر بدیم، و اون است که این آیه در مقام بیان این نیست که بخواد بگه گناهان صغیره اعتنایی احتمامی بشین، بخواد تشکیل کنه مردم اگه میخواد گناه بکنی گناه صغیره بکنی تا مورد عفو قرار بگیره، گناهان کبیره رو اجتناب کنید، اما گناهان صغیره مطلقا آزاده، هر چه میخواید انجام بدید هر چه میخواید انجام بدید اشکال نداره. اما در مقام این نیست آیه که بخواد صحت بگذارد رو گناهان صغیره و ارتکاب گناه صغیره، بلکه ایشون فرضشون اینه، فرمود ان الآیه فی مقام الامتنان، در مقام منتگذاری، و این به عنایت لطیفت الهیه، با یه عنایت و بزرگواری بالایی بخواد بفرمود که ما خدای بزرگوار مهربان اگر شما گناهان کبیره رو اجتناب بکنید مورد لطف قرار میدیم شما رو، اگر یک گناه صغیره هم مرتکب شده باشید ما میبخشیم، اما نمیتونید میتونید گناهان صغیره رو انجام بدید آزادی، یا بخواد تشویق هم بکنه که برید گناهان صغیره رو انجام بدید همش مکفر تکفیر میشه مورد عفو قرار میگیره، این رو نمیخواد آیه بده. اگر اجتناب کردید از گناهان کبیره نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی از باب امتنان، از باب لطف و محبتی که خدا نسبت به بنده داره، اگر شما گناهان کبیره رو اجتناب کردید، اگر گناهان صغیره‌ای احتمالاً داشته باشید اغماض میشه. نه اینکه بگه تشویق کنند برید گناهان صغیره رو انجام بدید. این مسئله است که مرحوم علامه ذکر میکنند، مسئله به حق و به جای هم است و قابل ذکر. خب این یک آیه. آیه دوم که به شیشه تمسک کرد برای اینکه گناه بر دو قسمه، قول تعالی و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. اینم در سوره کهف آیه 49. و وضع الکتاب، و قیامت کتاب نصب میشه، نامه عمل، کتاب که مراد هم صحیفه نامه عمله، نصب میشه، قرار داده میشه. فتر المجرمین، میبینی مجرمی گناهکاران را که مشفقین ترسناکن ترسان هستن، ممافی از آن چیزی که در اون کتاب نوشته شده، مجرمین ناراحت و ترسان هستن، به جوری که از قیافشون پیداست، ترن مجرمی، میبینی قیافشون قیافه آدم ترسناکه. و یقولون یا ویلتنا، صدا دادشون بلند میشه، ناله میکنن، فریاد میزنن، ما لهذا الکتاب، چه وقتی دارد این نامه عمل که لا یغادر وا نگذاشته، ترک نکرده، صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، گناهان صغیره و کبیره رو احصا کرده. خب پس معلوم میشه گناه دو قسمه، هم گناه کبیره داریم هم گناه صغیره داریم، که اینا صدا دادشون بلند میشه که همه گناهان با دقت احصا شده، هم گناهان کبیر هم گناهان صغیر. همگر قاعدش این بود اول کبیره رو بگه بعد صغیره رو، لا یقادر رو کبیرتن ولا صغیره، اول گناه بزرگ رو بگه بعد صغیر. اما از باب این که میخواد این قدر بگه دقت شده ریزه اینا رو هم نوشتن، اول صغیره رو میگه لا یقادر و صغیرتن، حتی یک گناه کوچک که کوچکترین، عرض کنم که در این روایتی دارد که مثلا چوبی از یه دیوار کنده برای زیر دندونش، مثلا از دیوار خشبیدن سکی چوبی در آور هم نمیدوشن، یعنی این قد صغیره دقت شده، لذا اولا صغیره رو میگه لا یقادر و صغیره ولا صغیره الا احصا. باز اینجا مرحوم علامه مطلبی دارن که فرمود و وضع الکتاب نامه عمل، ایشون میگه ما از آیات قرآن استفاده میکنیم که چهار جور، سه جور نامه عمل داره، یه جور نیست، یکی هر انسانی یه نامه عمل داره، که در اون آیه هست که عرض کنم که بله و کل انسان از زمنا طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. هر انسان برای خودش یه نامه عمل داره، قیامت میدن برای طائره طیران میکنه، نامه عمل میاد، حالا روایت هم دارد به دست راست یا به دست چپ داده میشه. هر انسانی این آیه میگه الزمنا و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا، برای هر انسانی کتاب میاد، یلقاه منشورا، باز میکند خودش میخونه. این یک کتاب که هر انسانی کتابی دارد. یکی هم فرماد هر امتی، اینا هم یه نامی عمل مجموعاً، امت پیغمبر ما مجموعاً یه کتاب، امت موسی یه نامی عمل دارد، مجموع امت یه پرونده، برای دونه دونه هر کدوم خودشون یه نامی عمل دارن، مجموع هم یکی دارن، کل امته که فرمود و کل امته خدا الى کتاب ها، هر امتی رو روز قیامت با اون نامی عمل خود اون امت میخوانه. شما امت موسی چه کردید؟ مطابقت پیغمبرتون کردید نکردید؟ هر شنیدید نشنیدید؟ به عنوان امت موسی، امت نوح، امت ابراهیم، اینم یک نامی عمل. و یک هم کل انسان، تمام افراد بشر از زمان آدم الى انقراض، اینا یه پرونده، یه نامی عمل اینجوری هم داریم که ایشون فرمود و هازا کتابنا، هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق. این فرمود این کتاب مراد کتابی است که برای مجموع بشر، مجموع انسان یک کتاب دارد. این آیه را بر مردم فرمود از این قصه سوم و بود از کتاب. روز قیامت نامه عمل منعت میشه، قرار داده میشه، یک پرونده ایست که پرونده تمام افراد بشر اون دو سخت بزن. پس چه جور کتاب داریم؟ هر انسانی خودش یه نامه عمل، ارسونم که هر امتی برای خودش یه نامه عمل، هر جمیع انسان ها هم یه نامه عمل. این رو فرمود و وضع الکتاب از اون قصه سبون. پس این آیم دلالت دارد که در اون کتاب وقتی میبینن میگن ما لحاظت کتاب، لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصا. این دو آیه که دلالت دارد که گناه تقسیم میشد به کبیره و صغیره، دو تا آیه دیگه هم هست ان شاء الله ترجمه کنیم. صلی الله علیه.